با اینام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله بعد از ظهری رادیو فردا. سی دقیقه ای رو در کنار هم خواهیم بود در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، به وقت تهران و به وقت هر کجایی از ایران که شما به سر میبرید و در این لحظه تصمیم گرفتید که همراه و همقدم رادیو فردا باشید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها و فارغ از خبرها که بشیم میریم سراغ تحلیل‌ها و گزارش‌ها. پس جایی نرید، لحظات رو از دست نمیدیم، میریم سراغ خبرها با کامبیز غفوری که مسئولیت خبرها رو در این لحظه و این ساعت بر عهده داره. این شما و این کامبیز غفوری. پس از اون برمیگردیم و با قدرت ادامه میدیم این مجله تازه رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه برای بررسی بودجه سال‌های 98 و 99 جلسه غیرعلنی برگزار کرد. به گفته نمایندگان مجلس، یکی از موضوع‌های مطرح شده تنظیم دو ساله بودجه بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، علی لاریجانی با ذکر اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه به صورت سالانه آمده است، گفت که تنظیم دو سالانه آن مورد بحث است. حذف یارانه انرژی و ایجاد درآمدهای جایگزین نفت نیز از جمله مباحث این جلسه غیرعلنی بودند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ایرنا گفت که دو سال شدن لایحه بودجه جزء ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. بعد از تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی ایران، گزارش‌هایی درباره کسری بودجه سال 98 مطرح شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با اشاره به مشکلات فعلی در ایران گفت امروز هیچ کس نمیتواند مدعی شود که نظام و دولت ناکارآمد است. او که در جریان سفرش به خراسان در شیروان سخن میگفت افزود:
ما مشکل داریم در این کشور. ما در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
آقای روحانی گفت در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده، بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته است. منتقدان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور، حکومت ایران را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان دانستند. دولت آمریکا در 18 اردیبهشت 1397 از توافق اتمی موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های پیش از آن را بازگرداند. علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز یکشنبه از بازداشت فریبا عادل‌خواه، شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای ربیعی با اظهار بی‌اطلاعی در این زمینه گفت: خبر را شنیدم و نمی‌دانم چه کسی و به چه دلیلی وی را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فریبا عادل‌خواه 17 خرداد ماه در منزل شخصی خود بازداشت شده است. خانم عادل‌خواه جامعه شناس، ساکن پاریس است. او به ایران رفت آمد می‌کرد و پیشتر نیز در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کرده بود. مقام‌های فرانسوی نیز هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. روسیه روز یک شنبه 7 محموله از قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را به ترکیه تحویل داد. ارسال این قطعات از روز جمعه آغاز شده است. به گزارش ایتارتاس، سری تریومف پیشرفته ترین نوع S-400 است که به ترکیه تحویل داده می شود. این سیستم که از سال 2007 در روسیه عملیاتی شده، برای هدف قرار دادن موشک های کروز، بالستیک و هواپیماها در شعاع 400 کیلومتری و ارتفاع 30 کیلومتری کارایی دارد. خرید این سامانه پدافندی از روسیه باعث تنش میان آنکارا و واشنگتن شده است. آمریکا ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، به تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده است. با این حال، رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گرد همایی گروه 20 اظهار کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و معتقد است این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. محمد،
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همونطوری که گفتم در این مجله جدید که مجله بعد از ظهر رادیو فرداست، شما شنونده مطالب متنوعی خواهید بود. پس لحظاتی اجازه بدید که شما رو آشنا کنم با آنچه که در ادامه خواهید شنید. حسن روحانی در خراسان شمالی حضور داشت. آیا ادعای ناکارآمدی دولت و نظام جمهوری اسلامی از اساس نارواست؟ حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی ایران، به این پرسش تا لحظات دیگر پاسخ خواهد داد. نگاهی میکنیم به بازداشت تدریجی امضا کنندگان نامه سراسر انتقاد به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. از کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد و یکی از امضا کنندگان این نامه، بیشتر در این باره خواهید شنید. و اما فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عراق، تلاش‌هایی که همچنان برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن برقرار است و بار دیگر در بغداد پی گرفته می‌شود. یک مطلب فرهنگی هم برای شما داریم و از ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ هم برای شما خواهیم گفت. اگر که با ما باقی بمانید در 24 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، از نظرات شما هم غافل نخواهیم بود. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. و در ابتدا بریم سراغ یکی از خبرهایی که خبرش رو پیشتر شنیدید و اون هم صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بوده که سخنان مطرح شده درباره ناکارآمدی دولت رو ادعایی ناروا دونست. آقای روحانی در سخنرانی که در خراسان شمالی داشته گفته اگر کسی امروز مدعی بشه در نظام اسلامی نظام و دولت ناکارآمده و نتونسته به مشکلات مردم توجه کنه، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبون آورده. آقای روحانی همچنین گفته ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم و در کنار هم ایستادیم و از مشکلات عبور خواهیم کرد. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی ایران در تهران، و از آقای طبرزدی پرسیدم که تا چه اندازه صحبت‌های آقای روحانی با واقعیت‌های موجود سیاسی در ایران همخونی داره. حشمت الله طبرزدی:
اینی که آقای روحانی دولت و نظام رو در کنار هم قرار میده در وضعیت کنونی تا حدودی درسته، برای اینکه پس از این اتفاقات جدید دیده میشه که ارکان مختلف جمهوری اسلامی که همواره با هم در تضاد و تقابل هستن، حداقل به لحاظ جدال لفظی، اخیراً دارن سعی میکنن که یک نوع همگرایی داشته باشن برای اینکه بتوانن به نفعی از پس این بحرانهایی رو که خودشون به وجود آوردن بر بیان. اما در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی، من یه نکته رو عرض کنم ابتدا، اینکه اولا جمهوری اسلامی در هیچ زمینه هیچ آمار دقیقی نمیده. یعنی شما در مورد بدهی‌های داخلی، بدهی‌های خارجی، آمار بیکاری، آمار تورم، متاسفانه اینا هیچ آمار شفافی نمیدن که شما بتونید روشون بحث علمی انجام بدید. دوم این که اساساً جمهوری اسلامی یک حکومت بسته است، یعنی مسائلش مربوط میشه به درون خودش و این مسائلی که در واقع مخالفین، اپوزیسیون، گروه‌های مخالف، همه اینها رو که سرکوب کرده، میرسه به مسائل داخلی خودش. در مسائل داخلی خودش ما اگر بخوایم کارآمدی رو ببینیم یا ناکارآمدی رو ببینیم، بایستی که در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی ببینیم.
آقای طبرزدی اجازه بدید چون دور نشیم از همین قضیه آمارها، چون شما اشاره کردید الان ما ببینیم که آقای روحانی یک سری آمار هم اشاره میکنن بهش و میگن با وجود تحریم‌های گزنده‌ای که ایالات متحده آمریکا اعمال کرده بر ایران، ولی ما تونستیم بدهی‌های خارجی رو کاهش بدیم و یک آماری هم ارائه دادن که این بدهی‌ها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. اگر اشارهشون رو بخوام دقیق تر بگم، میگن در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافته و در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته. این رو اشاره بهش میکنن.
ببینید وقتی که ایشون راجع به بدهکاری داره صحبت میکنه، خب این بدهکاری ها چی بوده، چگونه پرداخت شده، از چه منابعی پرداخت شده، هیچ کدوم اینا شفاف نیست. یعنی الان در ایران هیچ کس نمیدونه ایران چقدر بدهی به خارج داره، خودش اومده مطرح کرده. در مورد آمار بیکاری هم همینطور، اما اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم، ببینید وقتی که حکومتی بسته است و هیچ چیز شفاف نیست، هیچ آمار مشخصی نمیده، ما بایستی که در صحنه در واقعیت زندگی نگاه کنیم. واقعیت زندگی اینه که الان قیمت مسکن و کرای خونه نسبت به سال گذشته بیش از 3-4 برابر شده. حتی قیمت میوه و نمیدونم سیفیجات و این مسائلی که تولید داخله بیش از 4-5 برابر بلکه بیشتر شده. قیمت دلار حالا اینا تونستن روی 12-13 تومان مهار کنن، بله اینو میتونن بگن تونستن مهار کنیم، ولی نسبت به قبل خیلی 2-3 برابر شده. ما الان وارد هر صحبت و معامله ای میخوایم بشیم توی جامعهمون همه میگن به قیمت دلار میسنجن، قیمت اتومبیل همینطور. و در واقع کاسبی رو دولت روحانی و به ویژه جمهوری اسلامی اصلا رکود عجیبی بر مملکت حاکم کردن به لحاظ اقتصادی. بخش بزرگی از تولید الان خوابیده که خودشون مرتب دارن آمار میدن، البته به شکل بخشی. لذا وقتی که شما میبینید بحرانهای اجتماعی، بحرانهای سیاسی، بحرانهای خانوادگی، ناامیدی مطلق در جامعه افزایش پیدا میکنه، وقتی که مردم نگاه میکنن به سبد خانوارشون و میبینن روز به روز داره هزینه ها بالاتر میره و این سبد داره خالیتر میشه، من به عنوان یه شهروند
اعتبارزدی چقدر این ربط داره به تحریم های ایالات متحده آمریکا که ازش به عنوان تحریم های گزنده آقای ترامپ یاد کردن در صحبت هاشون پیش از این، و چقدر از این ماجرا رو شما ارتباط میدین به سیاست های خود دولت آقای روحانی؟
اون چیزی که من اصلا اینا رو به سیاست های دولت روحانی نسبت نمیدم، به کلیت جمهوری اسلامی نسبت میدم. زمانی که برجام تصویب شد و حدود 2 سال هم از اون گذشت، روند افزایش قیمت ها رو داشتیم، روند بیکاری، افزایش بیکاری رو داشتیم، در واقع رکود شدید اقتصادی رو داشتیم و البته خودشون هم دارن آمار رانت و دزدی و فساد رو میدن، چون اساسا اقتصاد اینا بیماره، یعنی ساختار اقتصادیشون معیوبه، ساختارشون معیوبه. اما با این مسئله تشدید تحریم ها خب مشکلاتشون 100 چندان شده، یعنی به گونه ای شده که خود مقامات جمهوری اسلامی دارن اعتراف میکنن، میگن امریکا تو مسئله ردگیری تحریم ها و محدودیت ها بسیار بسیار داره دقیق عمل میکنه و اجازه هیچ حرکتی به جمهوری اسلامی نمیده.
یک نکته ای رو هم میخوام بهش بپردازید، چون شما گفتید که دیگه فاصله بین نظام و دولت نیست، این یک کاسه شدن به گفته شما نظام و دولت در کنار هم دیگه، آیا کمکی میکنه به دولت آقای روحانی به پیش بردن سیاست ها و به اینکه بتونه جامعه رو در یک وضعیت ثباتی نگه داره؟
البته یک نکته که وجود داره این استش که با کاهش تنش ها بین خامنه ای و روحانی و نمیدونم نهادهای انتصابی و انتخابی و اینها، یه مقداری به لحاظ روانی آقای روحانی میتونه مانور بیشتری بده، کما اینکه ایشون میبینید الان موضعش خیلی تند و تیزتر شده، خیلی قاطع‌تر داره، احساسی تر داره حرف میزنه، دنیا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید میکنه. اما اینکه آیا این مسئله میتونه در کاهش بحران‌های اساسی که روبروی جمهوری اسلامی هست تأثیر داشته باشه؟ به نظر من تأثیر نداره، برای اینکه کلیت جمهوری اسلامی دارای ظرفیت محدودی است و اون ظرفیت محدود هرگاه که یک پارچم بشود که تا حدودی شده است، تا یه حد خاصی میتونه کارکرد داشته باشه و به نظر من بحران‌های اساسی رو نتونه حل کنه.
حشمت الله طبرزدی بود، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی ایران در تهران، که ما گفتگو میکرد و اشاره‌ای داشت به اینکه کلیت جمهوری اسلامی در این ظرفیت محدودیه به گفته آقای طبرزدی. بخشی از مسائل داخلی ایران شاید مورد انتقاد کنشگران هم قرار گرفته باشه. همونطور که میدونید محمد نوریزاد فعال مدنی، کارگردان و روزنامه‌نگار، محمد مهدوی فر یک فعال مدنی دیگه در ایران که مصدوم شیمیایی جنگ 8 ساله هم بوده بازداشت شدند و تهدید و آزار 3 فعال مدنی هم گزارش شده، که همگی از کسانی هستند که امضا کنندگان رشته بیانیه هایی به شمار میرن که در اون بیانیه ها خواهان عبور کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی ایران شدند. کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد و از امضا کنندگان این رشته بیانیه ها درباره دستگیری های اخیر با ما گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودند به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به عاقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودند. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشان از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تأمین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفته من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم به تا روز دادگاه هم آزاد باشم، چرا که من به دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی فر هم خب بالاخره شد زندانی شد طی کرده در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آرام بیدگل کاشان و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانی شد طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش هست به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ولی شما در اینها دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست و اینها احساس میکنن که این دو تن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائم به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت میکنن و این 14 نفر تا آخر کار خودشون ادامه میدن و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
کمال جعفری یزدی بود یکی از امضا کنندگان نامه‌ای که سراسر انتقاد بوده با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. تعدادی از امضا کنندگان این نامه از جمله محمد نوریزاد بازداشت شدند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا هم افزایش یافته و به هر حال این تنش‌ها موجب شده تا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بغداد سفر کنه و از طرح عراق برای برگزاری نشستی منطقه‌ای با هدف کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا بگه و حمایت کنه اونجا. شاهین بشیری نگاهی داشته به سفر خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بغداد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به بغداد سفر کرده از طرح عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای با هدف کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا حمایت کرد. خانم موگرینی روز شنبه 22 تیر در نشست خبری مشترک با محمد الحکیم وزیر خارجه عراق گفت اتحادیه اروپا آماده است که از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد سود مندش به طور کامل حمایت کند. خانم موگرینی با اشاره به مذاکراتش با وزیر خارجه عراق گفت:
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این هشدار که جنگ پیامدهای سنگینی برای همه طرف‌ها خواهد داشت گفت این اتحادیه از یک سو در پی روابط خوب با همه طرف‌هاست و از سوی دیگر نسبت به ماجراجویی‌های خطرناک هشدار می‌دهد. جزئیات طرح پیشنهادی عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای اعلام نشده است، اما مقام‌های عراقی گفتند برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری چنین کنفرانسی در حال انجام است. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن بریتانیا در مورد برگزاری کنفرانس پیشنهادی عراق به رادیو فردا میگوید:
نکته مهم از اینجا شروع میشه که کشوری مثل عراق یا سازمانی مثل اتحادیه اروپا در موقعیت دشواری قرار گرفتن. از یک سو روابط خاصی با ایران دارن، از اون سو آمریکا برایشون شریک بسیار مهم نیست و همونطور که عراق اعلان کرده نمیخواهد سرزمینش محل درگیری های ایران و ایالات متحده بشود، چون میدونه نتیجهش به کجا منتهی میشود. اگر بخواهم یک گمان زنی بکنم، در تلقی من این استقبال زیادی که خانم مگیرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق کرده است جریان مکمل اقدامات میانجیگرانه است که اینک میبینیم بعد از ژاپن فرانسه پیش قدم شده و اقداماتی رو داره انجام میدهد. گویند که عراق بر این نکته واقف هست که نظر آقای خامنه ای این است که مذاکره با آمریکا هم مضاعفه، اما اتفاقا مدلی رو که پیشنهاد داده مدل گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا نیست. او پیشنهاد کنفرانس منطقه‌ای رو داده با حضور طبیعتا کشورهای مهم، سازمانهای مهم اتحادیه اروپا که در این بستر خب دو طرف بیان حرفاشون رو مطرح کنن. گرچه بعید بتوان گمان داشت که از چنین کنفرانسی گفتگوی مستقیمی بین ایالات متحده به وجود بیاید، اما همین که یک اجلاس منطقه‌ای بزرگی تشکیل بشود و کشورهای نگران هم بتوانن نگرانی خودشون رو با شدیدترین لحن مطرح بکنن، این به نظر من خودش میتوانه بحران رو کنترل بکنه.
سفر فدریکو موگرینی به عراق در شرایطی انجام می شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر و پس از وقوع چندین حمله به نفت کشا در خلیج فارس و دریای عمان بالا گرفته است. آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. تنش‌ها بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی با موشک سپاه پاسداران به اوج رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دقایقی قبل از شروع حمله به مواضعی در ایران دستور توقف این حملات را داده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حد اکثری را در برابر ایران به کار می‌گیرد. اتحادیه اروپا در عین تأکید بر پایبندیش به برجام همواره از فعالیت‌های موشکی و اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. تنش بین ایران و آمریکا از سوی دیگر عراق را نیز در موقعیتی نامطلوب قرار داده است. عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا روابطی بسیار نزدیک دارد و از یک سو میزبان نیروهای آمریکایی در خاک خود است و از سوی دیگر شبه نظامیان شیعی آن کشور مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مفصل درباره بحران میان ایالات متحده و ایران صحبت شد و به خانم موگرینی گفته شد که منطقه آماده یک جنگ جدید نیست، زیرا هنوز نبرد با تروریسم جریان دارد و هر جنگ دیگر میتواند بر مقابله علیه تروریسم تأثیر بگذارد.
در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا هم میتونید اونجا حضور پیدا کنید و نظرات خودتون رو در میون بگذارید، چون که برخی از کاربران نوشتن مردم ایران بدبخت شدن، امثال موگرینی هستن که علنا از این حکومت به گفته اونها فاسد و غیر مشروع دفاع میکنن. یا شنونده‌ای به نام هامان مینویسه خانم موگرینی تا وقتی اتحادیه اروپا از لحاظ سیاسی مستقل نشه حمایت یا عدم حمایت شما به هیچ دردی نمیخوره. و در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی رو هم در این خصوص و در مورد مسائل دیگه ایران با هم بشنویم.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکا به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتاده‌ای مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های و هوی را بندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
خب من تبریک عرض میکنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل میدونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آبم از رهبری اجازه میگیرن و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
بحث بر سر حقانیت و یا درست بودن جمهوری اسلامی نیست، بحث بر سر دبل استانداردها هست و اینکه آیا واقعا کاری درست هست یا نه. به نظر من هدف وسیله رو توجیه نمی کنه و این کاری که آقای ترامپ داره می کنه یا اروپا داره می کنه یک باجگیری هست و از لحاظ اخلاقی درست نیست و با هیچ عرفی و حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست. دقیقا مثل کارهایی که جمهوری اسلامی داره می کنه و هیچ پایبندی به نه حقوق بین الملل، نه به حقوق بشر و نه پیمان‌های منطقه‌ای یا جهانی نداره.
فرصتی است برای شما تا از این فرصت استفاده کنید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیارتونه و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم به اون اضافه کنید. اما تصویر تهران در مونیخ و نمایش فیلمی از مجسمه‌های تهران در جشنواره فیلم‌های ایرانی مونیخ رو از شهرام میریان بشنوید.
پس از 37 فستیوال جهانی فیلم در مونیخ، 6 جشنواره فیلم‌های ایرانی هم در این شهر شروع به کار کرده. این رویداد فرهنگی هنری می‌کوشد ضمن معرفی فیلم‌های برگزیده کارگردانان ایرانی، ارتباطی فرهنگی نیز میان سینمای ایران و آلمان ایجاد کند. این فستیوال امسال موضوع تهران بزرگ، شهری که دوره‌های تاریخی خاطرانگیز خود را از یاد برده، در کانون توجه خود قرار داده و اکثراً فیلم‌های مستندی را با موضوع و مضامین تاریخ شهر تهران و معماری و فضای اجتماعی آن برای نمایش برگزیده. یکی از این فیلم‌ها به عنوان مثال مستندی به نام مجسمه‌های تهران ساخته بهمن کیارستمی است. در این فیلم ضمن مروری بر تاریخ مجسمه سازی به سرگذشت 2 مجسمه معروف شهر تهران نیز اشاره شده که نخستین آن اثری است از بهمن محسس. این مجسمه در دهه 50 خورشیدی کاری مدرن از این هنرمند سرشناس بود که در میدانی در تهران نصب شد و پس از انقلاب تکه تکه شد و سر از انبار درآورد. دومین مجسمه ای که سرنوشت تلخش در این فیلم بهمن کیارستمی بازگو شده ساخته ایرج اسکندری است که 27 سال به عنوان نماد و سمبل انقلاب در میدان انقلاب نصب شده بود و حال باید جای خود را به ایستگاه مترو دهد. در تیزر این فیلم مستند ابتدا بهمن محسس از مجسمه خود گفته.
این مجسمه باعث شد که نصب مجسمه مدرن در تهران باب بشه.
آناتومی اوریان ایشون بوده، قطعا باید ترمیم بشه.
مگر اینکه یه لونگی ببندن دور کمرش که قبلا در تئاتر شهر این اتفاق افتاده بود.
این مجسمه میدون انقلاب کار من بوده. می‌خواستم بپرسم که کجا رفته، جمع کردی؟
چون دانشگاه بفهم.
بهمن کیارستمی در کنار فیلم مستند مجسمه‌های تهران در 6 مستند دیگر نیز به وضعیت هنر در کلان شهر تهران پرداخته. به 6 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ مستند دیگری با نام اهالی خیابان یک طرفه ساخته مهدی باقری راه یافته که در آن سرگذشت یکی از خیابان‌های معروف پایتخت به نام سیتیر تصویر شده. این خیابان در آغاز قوام السلطنه نام داشت و به دنبال قیام مردم تهران در 30 تیر ماه 67 سال پیش به دستور دکتر مصدق به سیتیر تغییر نام داد. این خیابان از نظر سیاسی و تاریخی وجهه خاصی دارد و در این فیلم مستند افرادی سال خورده خاطراتی از این خیابان سیتیر نقل کردند.
خیابون نادری و سیتیر که از محورهای تهران هستن. همین گوشه سیتیر سینما ایفل بود که شبا می اومدیم بلیط می خریدیم و فیلم‌های خیلی بسیار خوب رو من اینجا دیدم. مثلا فیلم وست ساید استوری بود که هیچ وقت یادم نمیره، همچین فیلم زیبایی که در اینجا به نمایش دادن، یا برادران کارامازوف که در 2 سینما رویال سیتی اینجا نمایش میدادن. اینا خاطرات ما رو زنده میکنه وقتی یاد سیتیر میافتم.
علاوه بر مستند خیابان سیتیر تهران، شماری دیگر از فیلم‌های کوتاه و بلند مستند از کارگردانان ایرانی با موضوع تهران در 6 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ اکران می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، 1 بعد از ظهر رو با مجله جدید رادیو فردا با هم سپری کردیم. اما اگر مایل هستید درباره این مجله جدید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و برای ما بگید که اون رو چگونه میبینید و چطوری ما میتونیم این مجله رو مجله بهتری بکنیم برای شنوندگان رادیو فردا، حتما فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، یا برای ما پیام بگذارید بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. بیشتر از آنچه رو که در این مجله شنیدید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی این لحظات رو سپری کردید.